الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم که اکثریتتان موفق بودید زیارتی یا زیارت اقاربی و یا اعمالی انشاءالله و الا تعطیلات 20 روز برای یک اهل علم، 20 روز در فشار تنفسی است، چون روحانی که در وادی علم و روحانیت قرار بگیرد تنفسش کار علمی است. نفس وقتی آزاد می شود و کار می کند و روح زنده است که آدم مشغول در بحث علمی باشد. شما اون نکته را که شنیده اید و دیده اید برای تذکر میگم که گفتن در اعمال شب قدر از بقیه اعمال بحث علمی، محدث قومی میفرماید بهتر است. معناش اینه که درس و بحث علمی برای آدم چیزی میداد که یاد درک ولا یوسف، مخصوصا وقتی که آدم دستش از همه جا کوتاه میشود که اون روز خواهد آمد. اونجاست که این درس و بحث علمی دست آدم را میگیرد و آنجایی که در ظلمات است که دنیا و حوادث دنیا و گردش روزگار و مسائل زندگی ظلمات است، در این ظلمات اون نوری که هیچ وقت آدم را نمیگذارد که راهش نامشخص بشود و مسیر تار و تاریک بشود، اون نور، نور علوم آل البیت هست. الحمدلله که بازم توفیق یافتیم بحث و ادامه بدیم. برای شادی روح آقا امام صادق علیه السلام که ما چه بخواهیم چه نخواهیم ریزخار سفره امام صادق هستیم، برای شادی روح امام صادق صلوات خط کنیم. بحث تکمیلی درباره استدلال به آیات قرآن در جهت اثبات حجیت خبر. به ذهن شریفتون سپرده اید که گفتیم اولین آیه، آیه نبأ، دومین آیه، آیه نفر، درباره حجیت خبر موقع بحث و توجه صاحب نظران قرار گرفته است و ما خدا را شکر توفیق یافتیم که اون دو تا آیه را بحث کنیم و به این نتیجه برسیم که دلالت آن دو تا آیه نسبت به حجیت خبر
ثابت
کامل است. احسنتم. اشاره شد که بقیه آیاتی که استدلال می شود که شما تیتربندی بحثا را به ذهنتان بسپارید، از جمع 5 آیه که مورد استناد قرار می گیرد، اون 2 آیه که آیه نبع و آیه نفر بود دلالتش بر حجیت خبر تمام است، اما 3 آیه دیگر که عبارت از آیه کتمان و آیه سؤال و آیه ایمان، این آیات دیگر دلالتش بر حجیت خبر کامل نیست، لذا محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 112 می فرماید این 2 آیه را که بحث کردیم، آیات دیگری که مورد بحث قرار گرفته است عدم دلالتشان بر حجیت خبر واضح است و جای بحث ندارد، و همینطور محقق حلی در معارج و معارج الاصول و علامه حلی در تهذیب الوصول به همان 2 آیه اکتفا میکنند و از آیات دیگر در این رابطه بحث نمیکنند، و همینطور صاحب معالم هم به آیه نبع و آیه نف اکتفا فرموده اند. اما از آنجا که عازم دیگر از سید و شیخ تا صاحب قوانین میرزای قومی و شیخ انصاری و محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات آیات کتمان و سؤال را هم بحث کرده اند، لذا ما زعفا، ما یعنی بنده حقیر در محضر شما فضلا، بنده حقیر خدا در محضر شما افاضل، این آیات را هم بحث میکنیم. اگر یادتان باشد گفتم که اشکال نشود که در نهایت دلالت آیه کامل نیست، چرا بحث کنیم؟ 2 جواب. جواب اولش اینه که در حد مؤید میتوند باشد. جواب دومش این است که خود بحث برای ما آموزش استدلال است، از این رو باید بحث بکنیم، شیوه استدلال را بلد بشیم. یه وقتی در نجف یکی از مجتهدین اونجا، اون زمانی که ما بودیم، کسی که اسم مجتهد داشت یعنی مجتهد، آیت الله بسیار محدود بود، 2-3 نفر همون مراجع، و به کسی آیت الله یا مجتهد تا به اون مرحله نهایی حقیقی نمیرسید گفته نمیشد. یکی از مجتهدین در جلسه آمد مسجد خضرا پیش آیه خویی نشسته بود، جلسه درس شروع شد، آیه خویی درس وصولش رو شبها بعد از نماز مغرب و عشا میگفت. درس فقهش صبحا ساعت 8 بود. لایتغیر 60 سال و خورده اینجوری درس میگفت. البته من 60 سال پا درس نبودم. به حضور شما، اون شخصی که مجتهد بود نشسته بود در مراسم ختم یا چیزی درس که شروع شد بلند شد. آقای خویی فرمود بشین. گفت که شما مطالب و بلدید اما به این مضمون وضعیت استدلال ورود و خروج، تعبیر ایشان ورود و خروج، ورود و خروج معناش اینه که شیوه استدلال چطوری آدم وارد استدلال بشود، چطوری نتیجه بگیرد، چطوری از پیچ و خم خودش رو نجات بدن. گفت شما مطالب و بلدید و بشینید ورود و خروج و گوش بدید. این نقل از زبان خود اون مجتهد است. گفت نشستم انصافا دیدم ورود و خروج و فکر میکردم که چه باشد، دیدم نه یه چیزی، نقل مضمون میکنم البته، دیدم که خیلی مسئله دارد ورود و خروج. علا کل حال، لذا ما از این آیات که بحث میکنیم این مقدمه برای این بود که هر چند به نتیجه در این باب نرسیم ولی آثار خودشو به جای خواهد گذاشت. اولین بحث ما پس از اون دو تا آیه عنوان کنید، آیه سوم، آیه کتمان که در اصول اسمشو گذاشتن آیه کتمان. شماره آیه 159 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. در این آیه صدر و ذیلی است، موضوع و حکمی است. موضوع کتمان هست و ذیلم که حکم و اثر مترتب بر کتمان هست لعنت هست. کتمان چیچه لعنت دارد؟ کتمان ما انزلنا من البینات. آنان که کتمان میکنن آن چرا که ما فرستادیم نازل کردیم از بینات و هدایت، بعد از که بیان کردیم برای مردم در کتاب خدا در قرآن، آن کتمان کنندگان مورد لعنن، یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این ترجمه بود. تقریب استدلال، استدلال از این قرار است که در این آیه حرمت کتمان تصریح شده است. حرمت کتمان اختزا می کند اظهار را، کلام بیان کتمان نشود اظهار بشود، و اظهار مستلزم قبول است. اگر بگیم اظهار واجب است و قبول واجب نیست، مستلزم لغویت می شود. بنابراین اظهار واجب قبولی در کار نباشد، اظهار لغو و بیفائده است. درباره این آیه صاحب نظران عنوان بفرمایید، آراء صاحب نظران. صاحب نظرانی که در باره استدلال به این آیه استناد کرده اند به این شرحند: یک، سید مرتضی علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذریعه که همان یک جلد هست، صفحه 373 چاپ جدید، می‌فرماید که لازمه، می‌فرماید که حرمت کتمان اقتضا می‌دارد اظهار را، و بعد از که اظهار واجب شود لازم القبول، از لازمش قبول است، باید قبول بشود. بنابراین یک راوی که روایتی را حفظ دارد باید اظهار کند بر اساس این آیه کتمان روایت برفرض درست نباشد، و بعد از آنی که روایت اظهار شد باید سامع قبول کند، و این قبول کردن معنای حجیت و اعتبار خبر عادل واحد است. و همینطور در ادامه می فرماید که این به این مضمون که این آیه مورد استناد هست، ولی که در جهت استناد به این آیه اشکالی وجود دارد. اشکال آن است که این آیه شریفه که می فرماید کتمان حرام هست مربوط است به قرآن. در خود آیه آمده است ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، این ما انزلنا قرآنه، کتمان قرآن هست، ربط به روایت ندارد. بحث ما در باره حجیت خبر است و آیه در باره اظهار قرآن وظیفه اعلام میکند. بنابراین از این آیه در جهت حجیت خبر نمیتوان استفاده کرد. دو، شیخ طائفه، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب عده صفحه 191 که اون هم چاپ جدید هست و بحث حجیت خبر، می‌فرماید از جمله آیاتی که استدلال شده است در جهت اثبات حجیت خبر آیه کتمان هست. وجه استدلال همان وجهی که سید فرموده بود که حرمت کتمان یقتضی الاظهار، و اظهار مستلزم قبول است، برابر این هر راوی باید اظهار کند روایت را، یعنی خبر را نقل کند، و لازمه آن هم این است که مردم قبول کنند. بعد از شرح استدلال ایشان هم می‌فرماید که این استدلال خالی از اشکال نیست، اشکال همان اشکالی است که سید فرموده بود با یک اضافه. اشکال چه بود؟ این بود که این حرمت کتمان بله مربوط می شود به قرآن، قرآن که براتان نازل شده است کتمان نکنید با یک اضافه، و آن این است که بیان قرآن مثل بیان خبر نیست که احتمال صدق و کذب درش باشد. بیان قرآن بیان از یک واقعیت و حقیقت قطعی است. خب اگر بیان از یک واقعیت قطعی باشد که اعتبارش از باب دیگری است، نه از باب حجیت خبر به ما هو خبر. سه، محقق قومی مرحوم میرزای قومی قدس الله نفسه الزکیه کتاب قوانین الاصول جلد دو صفحه 415، این هم چاپ جدید هست، به همین آیه استناد میکند، یعنی در مقام استدلال در جهت اثبات حجیت خبر آیه کتمان را ذکر میکند و وجه استدلال را هم بیان میکند، اما ایشان در آخر استدلال با یک کلمه اکتفا میکند، میفرماید فتأمل، که شما در مغنی و در به حضور شما ادبیات فتأمل خوانده اید دیگه، یک تأمل میگد و بحث جمع میکند، یعنی بدانیم که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نباشد. چهار، شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه همون کتاب رسائل صفحه 132 که چاپ جدید هست، بحث معلومه دیگه، بحث حجیت خبر تحت عنوان آیه کتمان، صفحات فرق میکنن، این آیه را مورد استناد قرار میداد. بعد از که مورد استناد قرار داد با همون سبکی که شنیدیم میفرماید که حرمت کتمان یقتضی الاظهار و الاظهار یقتضی القبول، خلاصه استدلال اینه، پس باید راوی خبر را که دارد اظهار کند و مردم باید بپذیرند. بعد می‌فرماید که این استدلال کامل نیست اولا و ثانیا، اما اولا در این آیه فقط به وجود اظهار اشاره شده است و به وجوب قبول اشارتی به عمل نیامده است. استنباط فحوائی یا دلیل فحوا دلیل کامل نیست که ما بگیم از فحوا استفاده میکنیم، آنچه در خود متن هست به همین مقدار است، واجب است اظهار، حرام است کتمان، چیزی دیگری نیست. این اولا، و ثانیا بعد از دقت در ترتیب این آیه به این حقیقت رسیم که منظور از وجوب اعلام یا منظور از اظهار حق این است که مردم به حق عمل کنند. مقصود عمل است، عمل به حق. خب در این صورت می‌بینیم که مقصد و مقصود عمل به حق هست، یعنی یه مطلب حق بودنش در بیان قطعی باشد. مدلول خبر همیشه اطلاقا حق بودنش ثابت نیست. یحتمل الحق قبل باطل، یحتمل الصدق قبل کذب. و شاهد این مدعا هم این است که در همین آیه من مورد نزول این آیه رد بر اعمال و خلا بینش منکرانه یهودی هاست که اونها علامات نبوت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم را در کتابشان و در ارائه معجزات از سوی حضرت رسول گویا دیده اند و کتمان می کنند. بنابراین حق را کتمان می کنند، اون حقی که ثابت و مسلم و واضح و هویداست. و این آیه اشاره به حجیت خبر به ما هو خبر به نحو تعبد هرگز ندارد، سبک و سیاق فرق دارد. بنابراین دلالت آیه بر حجیت خبر کامل نیست. پنج، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه در متن خودمون کفایت الاصول آیه رو عنوان میکند، بعد میفرماید که استدلال از این قرار است که حرمت کتمان مستلزم اظهار است و اظهار لازمش قبول است. یک ملازمه عقلیه بین اظهار و قبول وجود دارد. این ملازمه که وجود داشت می شود یک دلیل برای حجیت خبر که هر راوی حقی را مطلبی را که اعلام بکند اظهار بکند لازمش این است که کسی که می شنود قبول کند. ملازمه بین اظهار و قبول، بعد هم می فرماید این ملازمه هم عقلن وجود دارد. خب ملازمه عقلی، دقت کنید، سوال از شما به چه صورت ملازمه عقلی می شود؟ به ذهنتون سپرده اید، شکر خدا آمادگی هم دارید چیزی را که میگیم با وصف عقل باید به معنای واقعی عقلی باشد. امر عقلایی را که ما نمیتوانیم عقلی بگیم. و جانمایه این ملازمه چه بود؟ لزوم لغویت. شا شمایی که از فضلا هستید، الفضلا کلهمو، نتیجه رو انشاءالله متوجه شدید که چگونه می شود حکم عقلی، چطوری عقل از چه باب؟ از باب عقل عملی، تحسین و تقبیح، تقبیح عقلی یه قطعی. اگر اظهار باشد و قبول نباشد، لغویت که به وجود بیاد، قبح لغویت از موارد تقبیح قطعی عقلی است. از این جهت می شود عقلن. بنابراین ملازمه عقلیه وجود دارد. ملازمه عقلیه که وجود داشت، نتیجهش می شود حجیت خبر ثابت و مسلم. بعد از که ایشان این مطلب رو می فرماید، در بررسی اعلام می کند که این استدلال کافی نیست. استناد به این آیه در جهت اثبات حجیت خبر استناد درستی نیست. چرا؟ برای اینکه ملازمه کامل نیست. ملازمه که اگر بگی مستلزم لغویت بشود، درسته، قطعا ملازمه ایست که کارسازه، ولی تنها قبول کردن فائده اظهار نیست. اگر فقط قبول کردن تنها و تنها فقط و فقط فائده اظهار بود، ملازمه درست بود، ولی فائده اظهار منحصره به قبول نیست، بلکه به عبارت کوتاه، بلکه دستور ممکنه بر این باشد که اظهار بشود تا حق برا مردم روشن گردد، تا به تعبیر استاد العلامه شیخ صدرای باکویی قدس الله نفسه و زکیه، فائدش این باشد که اعلام کنید تا اتمام حجت بشود. این فائدش نید. اصلا فائدش تنها قبول نیست، کتمان حرام است، اظهار واجب است تا اتمام حجت بشود. بنابراین اظهار ملازمه با قبول ندارد. تا به اینجا این استدلال به بار ننشست. شش، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد دو صفحه 218 و 219 آیه کتاب رو بحث بکنند. شیوه استدلال رو تکرار نکنم، به همان سبکی که گفته شد منتها با عبارت واضح تری بیان میکند که حرمت کتمان در حقیقت وجوب اظهار است و وجوب اظهار اثر عملیش قبول کردن است و الا بلا اثر می شود. بیان ساده تری، همان شیوهی که گفته شد، نتیجهش این می شود که راوی باید خبر و اعلام و اظهار بکند و مردمی که می شنوند باید قبول بکنند. بعد از که تق استدلال و تقریب استدلال به این آیه کامل شد، می فرماید که دلالت این آیه بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت کتمان که در آیه آمده است، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، این حرمت در شکل یک قضیه حقیقیه و یک عام استغراقی است، شامل همه می شود. معناش اینه که همه مردم در شکل استغراق کتمان بکنن حق را، کتمان حق، کتمان کردن حق حرام است برای همه مردم. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که همه مردم به عنوان مردم مؤمن و مکلف، به عبارت دیگر مکلفین، اونهایی که در قید تکلیفند، اعلام بکنند که چی می شود؟ نتیجه می شود یک اعلام جمعی، نه یک اخبار خبر واحد. این از قضیه یک اعلام جمعی، ولیهی این اعلام جمعی نتیجهش می شود هدایت همه مردم، و تا همه مردم حق را تشخیص بدن و عمل کنن. و شاهد این مدعا همان است که مورد آیه کتمان حقانیت اسلام یا کتمان حقانیت نبوت رسول اعظم است. و از آنجا که نبوت یک مسئله نیست که به خبر واحد خضوع کند، نبوت به توسط خبر واحد به اثبات نمی رسد، بنابراین شواهد و بینات از قرآن و آیات آنچه آمده است، همه مردم وظیفه دارند تا اظهار کنند و در نتیجه نبوت پیامبر که یک حق حقیق هست برای عامه مردم به اثبات برسد. آیه در این جهت است، جهت جداست و شیوه و روش جداست، خبردهی واحد و منفردی نیست، استرام استراقی است، اونم در جهت اثبات یک نتیجه تحت عنوان نبوت که حقی است که باید با بینات و آیات و معجزات به اثبات برسد، نه به وسیله خبر واحد. در نتیجه آیه کتمان در جهت اثبات حجیت خبر به جایی نرسید، یک تتمی را شیخ انصاری بیان می کند که با اون تتمه ما اون نکته ای را که در بحث استدلال هامون داریم به دست میاریم. ایشان یک استدراکی دارن، می فرماین که اگر بنا بشود که اظهار همیشه اظهار مفید علم نباشد و قبول هم که به جهت لغویت همیشه لازم باشد، ممکن است در جهت اثبات حجیت خبر این آیه قابل استناد باشد. اینا برای چه گفتم؟ شما هم گرفتید. در نهایت امر به عنوان یک مؤید می توانیم از این استدلال استفاده کنیم. مطلب ما، بحث ما در باره آیه کتمان کامل شد. شماره 4 آیه سوال انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید. آمین.